بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تحيي ربهم التي عذاب زمانی و مکانی یا محدودیت های اقامه حد از لحاظ زمان و مکان مطرح شد که صورت اول و مسئله اول در این بحث اقامه حد در هوای معتدل بود و ترهیز از اقامه حد در هر شبت که زمستان در طرف شب و طرف نهار و در تابستان در وسط روز و ایام گرم روز بود. مورد دوم و مسئله دومی که در این وقت یازده مسئله یازده مطرح است این است که لا یقام الحد فی الحرم، که حد در حرم مسجد الحرام یا حرم معنای مسجد مطرح خواهید کرد عنوانش همین است که لا یقام الحد فی الحرم. این امر مورد اتفاق ظاهرا عام و خاصه هم اختلافی در این بحث ندارد و نقل قول اختلافی در اصل موضوع نشده، گرچه در تفاصیل و جزئیات موضوع و فروعات ریزتر بحث اختلافاتی وجود دارد. اما در اصل اینکه نباید حد را در حرم اجرا کرد اختلاف نیست. این محدودیتی در مقام اجرای حد با تفاصیلی که بحث خواهد کرد اصلش مورد اتفاق. حالا ما چون مدتی گذشتی و آدرسی ندادیم قبل از اینکه ادامه بحث بدیم، آدرسهایی را از کتابهای عمده کتابهایی که تو تحقیق هست عرض بکنیم. جواهر جلد 41، جلد 41 صفحه 344، مبانی تکمیلی مرمان خویی، مبانی تکمیلی منهاج، جلد 1 صفحه 296. جامع المدارک که من رو باید بساری جز هفته صفحه 45، جز النزید مجموعه بزرگانی و تغییرات مجموعه بزرگانی جلد 1 صفحه 393. خصوص حدود و تعبیرات کتاب حدود مرحوم رضای تبریزی رحمه الله، خصوص حدود و تعبیرات صفحه 138 و انوار الصفات آن مکانی صفحه 150 و تفسیر شریعه این نشانی های این بحث. البته اگر کسی بخواد منابع قدیمی تر مراجعه بکنه، معمولا در این کتاب تفسیر شریعه اسرار که آقای لنکرانی و فاضل لنکرانی تحقیق خوبی در ارجای منابع قدیمی شده، یعنی در ارجای به اسرار که مخصوص شیخ یا بیوتون مدوران متأخر ریاض اسرار جامع المدارک، اینا اونجا ارجاعات خب از طریق اصل مسئله عمله اتفاقی. اولین و بحثی که ما اینجا بازش رو پردازیم، یعنی چه دلیلی برای این موضوع هست؟ به چه دلیل گفته شده که لا یقابل حد فی حرم؟ تا بعد به فروعاتش رو پردازیم. دلیلی که برای این مسئله ذکر شده اصلاً که میشود گفت که سه دلیله. یک دلیل اصلاً که نزول احترام و حرمت نسبت به حرم، که احترام و حفظ احترام و حرمت حرم واجبه، این امر مسلمی مجموعه روایات و آیاتی که وارد شده ایش تدیدی در این بود که احترام حرم لازمه. و این که کسی در حرم از وقتی وارد حرم شد اونجا گرفته بشه و حد بر او جاری بشه، این نوعی بی احترامی به حرمه. حالا چه بخوان همه اونجا حد را جاری بکنن، یا این که کسی که پناه برده به اونجا بیانش بیرون و ببرن حد درش جاری بکنن. این یک دلیله. این دلیل اصلاً که به تنهایی نمیتواند دلالتش تام باشه، یعنی اگر به عدله بعدی چیزی زمینه به این نشود نمیتواند دلالتش تام باشه. برای اینکه اجرای اینکه کسی که رفته است وارد بیت الله شده، وارد حرم شده، او را جنایت کرده، کسی را کشته یا اینکه زنا کرده یا امثال اینها، اینو او بیان بیرون و حد الهی را بر او جاری بکنند، این اینطور نیست که به تنهایی این دلیل تام باشه و در واقع این خلاف احترام نسبت به حرم باشه. این امر مشکوک حد اقل اینه که مطمئن یعنی روشن نیست که گرفتن کسی که جنایت کرده و بیرون آوردن از اونجا برای اصلاً که اجرای حد این خلاف حرمت حرم باشه. این معمولا اشکال کردن در آیه پایگانی هم این اشکال آمده. این یک دلیله که خیلی آن مهمی. دلیل دوم که این مهمه این است که اونطور که از قرآن کریم برمی آید و روایات هم اون رو تعیید میکنه، حرم محل امن قرار داده شده. مسجد الحرام و حرم الهی محل امن و آسایش و آرامش و امنیت مردم قرار داده شده. این درش تردیدی نیست و اشراط که لازمه امن بودن این است که کسی که به اونجا پناه میبره متعرض او نشدن مگر این که از اونجا بیاد بیرون. این صورا و کبرای تدیه هست که از شرط که به عبارت دیگه اخذ شخص در اونجا و تعرض به شخص ولو جانی باشه، این خلاف اون امنیتی است که برای طرف قرار داده شده. از حرم امن قرار داده شده و تعرض به شخصی در حرم ولو جانی باشه، این خلاف امنیت حرم. این صورا و کبرای قضیه. اما اینکه حرم امن قرار داده شده مستند و مدلولش واضحه. من هم اشاره بهش میکنم. مستند امن قرار داده شدن حرم یکی آیه 97 سوره آل عمران که نه اول بیت بوده الناس تنبدی به بکت مبارکم و خودم للعالمین فیه آیات و بینات مقام ابراهیم من دخله کان آمنا. این یک آیه هست من دخله کان آمنا. این اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدا للعالمین. این اشاره به تاریخ و اصل خانه میکنه بعد از فرمود فیه آیات و بینات از جمله مقام ابراهیم، به جمعی بعد از اینکه من دخلهو کان آبدا سامنه کنم. من دخلهو کان آبدا، هر کس که وارد حرم بشود در امنیت اطلاق هم داره. من دخلهو کان آبدا، این در آیه 97 آل عمران آمده. این امن شدن کعبه و امن بودن برای کعبه علاوه بر آیه سوره آل عمران در بعضی از سوره دیگه در دعاهای حضرت ابراهیم هم آمده. حضرت ابراهیم سلام علیه وسلم که زن و فرزندشون رو بردن اوجا و اون قصه ها و وقایعی که میدانید در اونجا دعاهایی کردن. یکی از اصول بسیار جالب دعاهای قرآن دعاهای حضرت ابراهیمه. خیلی دعاهای جالبی داره و قرآن هم با عنایت در 4-5 سوره به دعاهای حضرت ابراهیم پرداخته. در سوره بقره هست، سوره صافات هست، چند سوره هست، 4-5 سوره، حدود 5 سوره از سوره قرآن به دعاهای حضرت ابراهیم پرداخته. و یکی از دعاها و درخواستهای حضرت ابراهیم اینه که اینجا را امن قرار بده، خانه کعبه را امن قرار بده. و اصلاحی دوسته تا دعای حضرت ابراهیم که دعاهای خیلی ماندگار و اصولی تاریخی هست، یکیش همینه که این خانه را محور عبادت و امن و مثابه الله قرار بده. اون زمان هیچ علائمی از این آشکار نبوده، ولی این دعا مستجاب شد و در قرنها باقی موند و در شریعت اسلام بلونچی قبول شد در شریعت. و یکیم دعای بعثت رسول خدا است که ربنا وابعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاتک فیزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. بفاصله 7-8 قرن این دعا قبول میشه و استجابت میشه. اینو گاهی شاهد میارن که دعا اگر عمق رو داشته باشه و شرایط لازم در اختیار باشه تأثیر خودش رو خواهد گذاشت، حتی در یک فاصله چند متر. بله این در یکی از سوره های رب جلال بیتن آمدن که عبود رو داری باشید هدا این هست توسه تعبیر آمده در دوسته جمع قرآن حالا همه یه آیات شد نیستن. حالا این اصل این که این تعبیر و مسجد الحرام مقدمه اولش این بود که امن محل امن قرار داده شده. این در هم آیات سوره آل عمرانه و هم در دعاهای حضرت ابراهیم آمده. همین دعای حضرت ابراهیم رو میگن دعایی رو قرآن نقل میکنه که دعای مستجاب و مورد تأیید باشه. لذا قرآن دلالت بر این میکنه که اینجا دعای امنه. این اصل دلالت این حضرت که مستند امن بودن خانه خدا و کعبه. بعد یه بحثی در اینجا وجود داره، نکته بعدی که در این دلیل باید اشاره بکنیم، اولا این مستندش بود که در روایات آیات اومده، روایات هم داریم، روایات هم زیاد داریم که دلالت بر این میکنه که خانه خدا امن است، مأمن جایگاه امن. نکته دومی که اینجا وجود داره مقام علامه طباطبایی هم اینو در همون سوره بقره ذیل آیاتی که دعای حضرت ابراهیم رو نقل کرده ایشون هم اینو بحث کرده، تازه ندیدم مثال خاصی داره و دیگران هم اشاره به این دارن. و اینکه منظور از این که خداوند کعبه را و مسجد را امن قرار داد یعنی چی؟ دو احتمال اینجا وجود داره. یکی این که منظور امنیت تکوینی باشه و احتمال دوم این است که منظور امنیت تشریعی باشه. مقصود از احتمال اول و امنیت تکوینی این است که خدا اونجا را امن قرار داده و جوری تمهید مقدمات میکنه خدا که در اونجا ناامنی رخ ندهد، تکوینا این طرفو پیدا نکنه. این احتمال اوله. این احتمال معمولا میگن درست میکنه که واقعا اصلا در عالم خارج اینجور نبوده، حمله شده به خانه خدا، تخریب شده، افرادی در اونجا کشته شده، نمیدونم بیگناهان اونجا مورد تعدی قرار گرفتن و خداوند چیزی رو خلاف اون واقعی که همون اعمال شده و اعمال بعدی این رو داره خواهد پرداخت. قرائنی وجود داره که مسئول احتمال اول میکنی مسئولی نیست که ما اینجا را امن تکوینی قرار دادیم که هیچ کسی متعرض اون نشود. قرائنی متعین احتمال دوبه منظور امنیت تشریعیه، یعنی قانون و مقررات ما برای اونجا یک حریم حرمتی قرار داده در مقام یا به عبارت دیگه داره امر و نهی میکنه، قانون گذاری میکنه که اونجا امنه. حضرت ابراهیم هم که از خداوند خواست که اینجا رو امن قرار بده مثابه الناس باشه و امن باشه، یعنی قوانین و مقرراتی قرار بده که اینجا جای عبادت بشه. جای تولید بشه، جای مراجعه مردم بشه و قوانین و مقرراتی قرار بده که اینجا امنیت داشته باشه. ولی در مقررات هم در همون ایام حیضه داره چی خود حرم یک حرمتی داره، سید یک معنی داره و حتی و چیزهای دیگه. بنابراین در تشریع محل امن قرار داده شده، مقرراتی قرار داده شده که اونجا دارای امنیت باشه. این به لحاظ تشریعی معنی اینو من معلوم طباطبایی در علمزار آموندن دیگران آموندن فقها هم همینجای جایی چیز یکی از این بزرگان یا فرضی شده اشاره هم به این خیلی کوتاه دارن. خب بنابراین کعبه امن به دلیل آیاتی که اشاره شد و امن هم که میگیم یعنی امن تشریعی یعنی قانون قرار داده شده برای حفظ حریم و احترام و امنیت خانه خدا. و نکته بعدی هم که در این استدلال رو توجه بشه اینه که این که گفته میشه امن است اطلاق داره هم اونجایی رو میگیره که کسی گناه بیگناهان در اونجا باید امنیت داشته باشد و هم اونجایی که گناهکاری در اونجا قرار میگیره باید امنیت داشته باشه. و اینه این که بیگناه هست اون قانونی در اونجا باید امنیت باشه که این خاص نیست، بیگناه هم اونجا باید قانون میگه که باید امنیت داشته باشه. یک امر زائدی برای خانه خدا قرار داده شده در قوانین مقررات، نه اینکه هر شبت که بیگناه ها اونجا امنیت براشون قرار داده خدا تشریعه او که همه جا هم میتونه اونجا رو خوبش تحکیلی داره. این که برای اونجا امنیت قرار داده شده در قوانین مقررات برای بیگناهان نیست، مسلم و مصابه سویش برای کسانی که گناهکار باشن، جرمی دارن، جریمه ای دارن، اون وقت اون حد بیگه که اونجا رفت بایستی امن باشه برای اون. مثل که رسوم و عرفهای متداول هم اینجوره که افراد وقتی که به جایی میرن، استخارتخانه میرن، خانه بزرگی، آدم بزرگی میرن، ولی اون گناهکار هم باشه در اونجا یک حریم براش قائل میشن و امنیت برای اون تضمین کنه. این هم نکته دیگر است که نگه اگر ما این نکات رو کنار هم بگذاریم نتیجه که در این در این دوم میگیریم اینه که یعنی در این بحث کلی میگیریم این است که خانه خدا امن قرار داده شده، امن قرار داده شده حتی برای گناهکاران. خانه خدا امن قرار داده شده حتی برای گناهکاران و اساس که نمیشود به کسی که به خانه خدا رفته است یا پناه برده است متعرض شد قلب اثر امنیت او کرد ولو گناهی کرده و به احترام او رو در اونجا احترام و امنیت او رو در اونجا حفظ کرد. طبق آیاتی که وارد شده نه همه میگن این معمل امنه حساب که در این ظاهرن اختلافی نیست. الان خود کتاب سلطه قرار مزار لحظه را این رو پیدا نکردن و این نسبتی که فقهای ما بشون دادن اینه که فرق نمی کنه، اختلافی در این نیست که اون رو هر جایی نمیشه. این هم در یه دوم اینجا فقط نقطه رو توجه داشته باشید که دلیل اول ما گفتیم تمام نیست به تنهایی، اما به انضمام دلیل دوم خب اونم خودش مطلبی است دیگه. به انضمام دلیل دوم اونم چیز بدی نیست، برای که دلیل اول هم در واقع میگفت که احترام حرم لازمه. ما گفتیم اگر اون به تنهایی بود یعنی دلیل نبود که حرم امن است، این ملاقات رو احترامش نداشت که آدم گناهکار رو بیاد بیرون حدش بزنه، این توهین و جسارتی به حرم نیست. ولی وقتی که این تعبیر رو آقای فایده می‌دارن، وقتی که ببینیم که در روایات گفته شده اینجا امنه، اون وقت بعد از اینکه روایات میگه امنه، اگر کسی را از اونجا بخوام بیاد بیرون نوعی بی‌احترامی به حرم هم میشه. دقت کردید با ملاحظه دلیل دوم اون وقت دلیل اول هم خودش تمام میشه، ولی بدون دلیل دوم نه. بله در مقام فلسفه و حکمت و علت اونه، اونطور در مقام استظهار از دلیل میخواد بگیم نه اینطور نیست، یعنی اگر هیچ دلیلی ما نداشتیم که خانه خدا امن است و اینها، فقط بسید احترام خانه خدا را حس بکنید، این احترام خانه خدا را حس بکنید، اونجا آلوده نکنید، اونجا چی نکنید، اونجا کسی را نزنید، احیانا اون خوب نیست احتمالا، اما اینکه کسی را وقتی رفت اونجا بیارش بیرون به حدش بزنه. بنابراین این دلیله تا اینجا دو دلیل رو ذکر کردیم، دلیل دوم تمامه، اما دلیل اول از طرف که در این که بگوید حد را اونجا نزنید تمامه، نبرید اون را در اونجا حد بزنید، این تمامه، اونجا کسی را بکشید یا شلاق بزنید، این خلاف حرمت بعیدی. اما در این که کسی را از اونجا بیارن بیرون گناهکار و حدش بزنن، این دلیل اول به تنهایی دلالت رو کنه، بعد به الزمان و با توجه به اینکه اونجا امن قرار داده شده اومد، دلیل اول خودش یک عنوان مستقلیه و دلالت میکنه که من دلیل اول رو نقدش رو تمام نکردم که بعد بیان بگم برای همین جهت بود. پس دلیل اول که میگه حرمت حرم لازمه، احترام حرم لازمه، اون نسبت به زدن فرد در همون جای کشتن اون، این دلالت داره، میگه خلاف عرفت، خلاف احترام حرم. اما به نسبت به این که او را از اونجا بیرون آورن و حد جاری بکنن، این عرفت دلالت نمیکنه، الا اینکه توجه بکنیم که خدا اونجا را امن قرار داده، این به انتظام بدهید که با مقدمه دلیل دوم اون را کنم. این به راجع به دلیل اول، راجع به دلیل دوم دلالتش ظاهرا مشکلی نداشته باشه، دلالتش مشکلی نداشته باشه که خدا اونجا را امن قرار داد، یعنی حتی برای گناهکار هم امنه، نه اونجا حد زده میشه نه اون را میکشن بیرون به حد بزنه. و این دلیل اگر باشه حتی میگه اونجا برش سخت هم نگیری که مجبور بشه بیاد بیرون، میگه این نکته در روایات استثنا شده. پس امن بودن به اقتضای دلیل دوم معناش این است که هر سه صورت را نفی میکنه. خوب دقت بکنید، یعنی چه اینکه همونجا رجم و قتل و جلد اجرا بشه، این خلاف امنیت هست، این که او را به زور بیاوریم بیرون، بازم این خلاف امن بودن خانه خدا. سوم این که نه، بر او در اونجا تنگ بگیریم از لحاظ آب و غذا که خود او اضطرار پیدا بکنه و بیاد بیرون، این هم باز خلاف امر بودن اونجا. اگر این دلیل باشه یا حتی دلیل اول باشه، هر سه حالت میگه خلاف امنیت حرمه. دقت دارید، چه این که بخواهد همونجا حد بزنه، این صورت خلاف امنیت حرمه، بخواهد او را اکراه بکنه و اجبار بکنه بکشه او را بیرون اجبارا و انکره، این خلاف امنیت حرمه. و سوم این که او را در اونجا نزده، به زور هم دستش نگیره و معمولان او را بیرون بیاورد، ولی بیاد نگذاره که آب و غذایی به او برسه، خب اون مجبور بشه بیاد بیرون، باز هم این خلاف امنیت حرم. اگر این دلیل باشه تو اینجا به والا خلاف خود خطیر حرم، این دلیل اول دوم که دلیل اول بخشی از اون تمام میشه با بخش دیگرش با ملاحظه دلیل دوم میتواند تمام بشه، دلیل دوم تام و تمام هست. نکته ای که اینجا خوبه که ما قبل از اینکه به دلیل سوم بپردازیم اشارهش بکنیم، تا مایانون اشاره به این دارن، نسبت بین این دلیل، دلیل امن بودن و ادله حدوده، چه نسبتی بین این ادله وجود داره؟ خب یک نسبت عموم و خصوص منبعی بین این دلیل امن بودن حرم با ادله اقامه حدود وجود داره، به این بیان که دلیلی که میگه حد را اقامه بکن، حالا چه اونی که زنا را بگه یا شرب خمر میگه یا هر عنوان دیگری، یا قصاص و دیات را میگه که اونام همینطوره، این ادله ای که قصاص و دیات و حدود رو بیان بکنه، هر یک از اینها میگه که حد را اقامه بکن، از زانی اصلا از زانی پنج بکنه واحد منو ما معت جلده، چه عرض شود که شخص به حرم برود، چه نرود، چه در مکه باشه و به خانه خدا، چه نباشه در جایی هر دو صورت رو میکره. این مطلب این دلیل هم که میگه خانه خدا امن قرار داده شده، میگه اینجا امن چه عرض شود که برای کسانی که گناهی نکردن، معصیتی ندارد، چی کسانی که معصیت کردن و مستحق مجازاتی هستن، هر دو رو بگیره. این دو دلیل اگر با این شکلی که عرض کردن مقایسه بشه، شما به این امور خصوص منبج میرسید. دلیل حد گناه یا هر حد دیگری، حالا به دور رسال عرض میکنید، میگه اجرای این حد بکن سواء فی الحرم او فی غیر الحرم، سواء دخل الحرم او لم يدخل الحرم. دلیل حدود میگه که دلیل امنیت خانه خدا، میگه اینجا امن من دخل او کان آمنا، سواء که این من دخل او کان آمنا آدم بی گناه باشه، خب امنیت داره، نباید به او تحدی بشه و رقابش در اونجا بیشتره، یا اینکه نه من دخل او فرض گناه کار و مستحق حدود و مجازات ها باشه. این به طور مسلم باشه. اگر ما باشیم در مقایسه اون مسلم بعد میگیم که ماده اجتماع و افتراق رو بسنجیم، اون گناه کاری زانی یا شارب خم یا فارضی که در خانه خدا نباشه به اونجا نرفته باشه، این ماده افتراق عدله حدود و قصاص و تعدیلاته که میگه این حد دارش بذار و دیگه اینجا تعارض نداره. ماده افتراق دلیل حدود و تعدیلات همه کسانی است که این خلاف رو انجام دادن و به حرم نرفتن. ماده اساس که افتراق دلیل امنیت حرم کجا؟ ماده افتراق دلیل امنیت حرم اونایی که گناه کار نیستن استحقاق حدود و مجازات رو ندارن، اونا معلوم امنیت داره، علی القاعده اون امنیت داره، منتها در شرایط اصلاً که در شرایط ورودش در خانه خدا از یک آرامش بیشتری باید برخوردار باشه، قانون بیشتر او را حمایت میکنه. اینم اونجا ماده اجتماع گناهکاران مستحقان حدودی حدودی هستن که رفتن در حرم. خب ما اگر این دو دلیل رو مقایسه بکنیم، نیروی خصوص منبعش اینجوری نیست که دخل و کان آمدا بیان تخصیص بزنه عدله حدود را. به سادگی نمیتونیم بگیم که عدله حدود گفته که ساره را حد بزن، زانی را حد بزن، نمیدونم ساره خم را حد بزن. این دلیل اومده بگیم که نه، حالا این رو تخصیص دادن، میگن وارد حرم کشون حدشون نزن. اینجوری است، یعنی که مخصص اصول وجه و در اینجا ماده اجتماع که گناهکاری که وارد حرم شده و در ماده اجتماع الان قاعده باید بگیم این دو دلیل تعارض میکنن، تصاوت میکنن و بعد بریم سراغ اون مراحل بعدی اعمال قواعد تعارض. این نکته ایست که ممکنه به ذهن کسی بیاد و من واقعا پایدانی رو مطرح کردم. جوابی که اینجا داره این است که نه، اینجا جای درست اصول وجه ولی جای اعمال قواعد تعارض در ماده اجتماع نیست. علت این قضیه این است که بعد دوستان یادشون باشه ما سابق یک بار بحث نسبتا مفصلی داشتیم در باب این که درسته که قاعده در تعارض بین دو دلیل به امور خصوص منبعش قاعده این است که از شرط که در ماده اجتماع تعارض و تساقط میکنه، این قاعده اینه. اما چند استثناء داره این قاعده اصولی. دو دلیلی که میانشون عموم قسم وجه باشه در ماده اجتماع تعارض میکنن ولا یقدم احدهما علی الاخر، نمیشه این رو مقدم انداخت، نمیشه اون دیگری رو مقدم انداخت، بلکه در اونجا تعارض میکنن به تضاهم، تعارض میکنن به تساقط میکنن. اگر یک دلیل گفت اکرم العلماء و دلیل دیگری گفت لا تقوم الفساق، اون وقت فاسد غیر عادل ماده افتراقه، عادل غیر عادل هم ماده افتراقه، عادل فاسد میشه ماده اجتماع، تعارض میکنن و تساقط میکنن. این قاعده. اما چند جا از این استثنا شده که یکی از اون مستثنیات از این قاعده اصولی اینجا یکیش رو من فقط اشاره میکنم. چند مثال دیگر مورد دیگر استثنا هم داره که قبلا گاهی به تناسب بحث اشاره کردیم، مطابق یک موردش که با بحث ما ارتباط داره اشاره میکنم. با اون مورد اینه که از شبت که مواردی که دو دلیلی که آمدن روی ماده اجتماع طوریست که یکی از ادله اگر بخواهیم در ماده اجتماع را از او بیرون ببریم و او را اختصاص بدیم به ماده افتراق خودش، اون یک امر لغو یا مستهجنی میشه. هر جا که دو دلیل منوج یکی از اونها اختصاص یکی از اونها به ماده افتراق خودش موجب استهجان یا لغویت باشد، در اونجا اون دلیل مقدم میشه و مخصص دلیل دیگه میشه، ملاحظه منوج نمیشه. ببینید اگر ما این دو دلیلی حالا مثال فرض میگیریم، اکرم العلماء و لاتقون الفساق، اگر ما بیاییم در ماده اجتماع که عالمان و فاسد باشه هر دو را ببریم بیرون، دلیل لاتقون الفساق مثلا فاسق جاهل فاسق غیر عالم خیلی کمه، این دلیل حالت استهجان پیدا میکنه اگر این بخواد اختصاص پیدا بکنه به ماده افتراق. اینجا میگن برای اینکه این از این استهجان بیاد بیرون این دلیل رو مخصص قرار بده، اون رو مقدم قرار بده در ماده اجتماع. توجه کردید هر جایی که یکی از دلیل ها اگر بخواهد اختصاص به ماده افتراق پیدا بکنه موجب استهجان دلیل میشه، موجب میشه که فرض ناظری داشته باشه و لغوی چیزی لازم بیاد، اون با دلیل رو مقدم بذاریم. حالا اینجا همینطوره. ببینید اگر شما بگیم که ادله حدودی ماده افتراق دارن، کجا؟ خیلی فرضای زیادی دارن. ماده افتراق ادله حد زنا کجا بود؟ کسانی که گناهی کردن و وارد حرم نشدن، الا ماشاءالله در نقاط مختلف دنیا گناه میشه و مستحق حدن و اصلا امکانش نداره که بره حرم یا نمیرن. این الان ماشاءالله فرض داره بره، دلیل هم هیچ مشکلی نداره که بگیم ادله حدود اختصاص داره به کسانی که وارد حرم نشدن، این استهجانی لغوی چیزی لازم نداره. اما دلیل امنیت حرم اگر اختصاص پیدا بکنه به کسانی که گناهکار نیستن، بگیم همه گناهکاران و مجرمان از شمول این دلیل خارجه، دلیل امنیت حرم اختصاص به کجا پیدا میکنه؟ با آدمایی که گناه نکرده. خب این چه ارزشی داره؟ این آدمی که گناه نکرده اذیتش نکنید، چه تازه ای نیست. اون مناسبات و حکم موضوع اختصاص میکنه که برای حرم اعتباری قائل باشه که بیان حتی گناهکار هم در امنیت باشه و الا غیر گناهکار در اونجا میگن بله اذیتش نکنید. خب این یه تأکیدی داره، عیبی نداره، ولی اینکه از دلیل فقط مخصوص این باشه این خود استهجان داره، خلاف اون مرتکزات و اون چیزی که انسان انتظار میبره درباره حرم بگن. اگر شما بیایید در ماده اجتماع هر دو دلیل رو ازشون دست بردارید و دلیل امنیت حرم رو تخصیص بزنید به کجا؟ به اونایی که گناهی نکردن. این هنری نکرده این قانون، به آدمی که گناه نکرده امنیت داره، این چیز بی‌زحمت بی‌خاصیت میشه و ارزش بالایی نداره. اصلا آدم این دلیل را دلیل تامی نمیبینه دیگه. چون این نکته در کاره، اینجا اعمال قاعده اجتماع عموم سمت و تعارض در ماده اجتماع نباید کرد. ماده اجتماع را باید دادیم بدیم به کدام دلیل؟ بدیم به دلیل امنیت حرم. این از لغویت بیاد بیرون. دلیل امنیت حرم اگر اختصاص پیدا بکنه به غیر گناهکار، این چیز لغو و مستهجنی میشه و لذا برای اینکه این دلیل از لغویت و استهجان بیاد بیرون، ماده اجتماع رو نمیاد بگیم تعارض داره، ماده اجتماع رو میدیم به این دلیل، میگیم گناهکار مستحق حد امنیت داره.
اما اون دلیل دیگه وقتی که اختصاص ماده اختراع خودش بده بکنه هیچ مستعجل نیست، مستحقان حدود فراوانن الا ما شاء الله که وارد حرم نمیشن و دلیل هم همه اون رو میگیره، اون دلیل حدود. اما دیگه این مستحق حدی که رفته حرم اینو دیگه نباید بدیم به این دلیل و نباید بیان بگیم دو تا دلیل در اینجا بی حاصل و خاصیت میشود، اینو باید بگیم به دلیل امنیت حرم تا اون معنادار بشه. این نکته ایست که آیه الفایبانی فرمودن مستند به همین قاعده اصولی. این قاعده اصولی رو همیشه یادتون باشه که تا اون مسلم وحج دیدید بی حساب و کتاب فوری نگید که خب ماده اجتماع تعارض کرده، سه چهار تا استثناء داره که یکیش همینه که باید ببینید که این دلیل ها اگر بخوان به اختصاص به ماده اختراف پیدا بکنن استحیال و لغویتی تو این دلیل و این دلیل پیدا میکنه. اگر دیدید که یکی از اینها بدون این ماده اجتماع که ازش رفته بیرون و تعارض شده یک دلیل لغو و مستحجنی میشه، ماده اجتماع رو باید بدید به او، یعنی بگید مخصص اون طرفه. اینه که تخصیص دلیل نسبت به دلیل دیگه دو مورد داره، یکی اونجاست که نسبت بین دلیل خواب این دلیل و دلیل دیگه عام و خاص مطلقه که میشه مطلق و مقید عام و خاص، یکی اونجاست که عام و خاص عموم من وجهه. اما قولیست که در ماده اجتماع اگر ندیدیم رو به این دلیل و نگیم این دلیل اومده اون رو تخصیص زده استحجال لازم میاد، ولذا اگر اینجور باشه و تخصیص میزنه و شما به اصلاح شما همین اسمی داره مرز میکنه. این پس اگر کسی ما تا اینجا اینجوری گفتیم دلیل اول تا اون خیلی دلیل دوم تا اون کردیم، مطلبی که دلیل دلیل دوم بعد از تقریر دلیل مطرح شد این بود که نسبت این دلیل با ادله اول چه نسبتی؟ ممکنه کسی بگوید نسبت من وجهه و این دلیل مقدم نیست، در ماده اجتماع تعارض میکنه. ممکنه کسی بگه که نسبت و من دخل و امکان آمنن با از سارق و از سارقه با از زانیت و از زانی اوکس من وجهه و در گناه کاری که وارد حرم شده تعارض میکنن، ماده اجتماع هست تعارض میکنن، تساقط میکنن و دیگه نمیتون بگه اینجا مقدمه بر اون. این اشکال دو تا جواب داره، یک جواب هم نیست که آقای گلپایگانی فرمودن که توضیح دادیم که بله قبول داریم من وجه، ولی از اون من وجه هایی که در ماده اجتماع تعارض میکنن نیست، از اون من وجه هایی که اگر در اونجا بگیم تعارض میکنن و تساقط میکنن دلیل امنیت یک دلیل کم غمت بیخاصیت میشه. خروجن للغویت کلام للغویت دلیل ما باید بگیم که این ماده اجتماع رو بگیم به اون میشه مخصص. جواب اول اگه باشه اشکالی نداره نیست. دلیل یه از زانی است و از زانی تجلد و کل راقب منهما لعت جلد. این زانی و زانی تحت شلاق باشه سما اون دخل الحرم اولمیت کن. این دلیل هم دیگه من دخله او کان آمنه، چه حالا این من دخله او زانی و گناهکار باشه یا غیر گناهکار باشه. این وقت در زانی و گناهکاری که وارد حرم شده میشه تعارض، زانی نداره جدی که بلمت بگیم. پس اگر بگیم من وجه هست و تعارض میکنه نجیب و انحازل اشکال اولا به این که اینجا مورد گرچه تعارض نسبت من وجهه ولی جای تعارض در ماده اجتماع نیست. همیشه اینطور نیست که اون نسبت به دلیل که من وجه شد در ماده اجتماع تعارض بکنم، غالبا اینطوره. اما در جایی که اختصاص یک دلیل به غیر ماده اجتماع لغو و مستهجن بشه اونجا ما ماده اجتماع رو از تعارض میاریم بیرون، میریم به این دلیل و میگیم این دلیل مخصص اون یکیه و نظام از دخل و کال آمنا میشه مخصص ادله حدود و تعذیرات و قصاص و دیات و همه اون ادله. این از شاد که جواب اول. جواب دومی هم داره که این در کلام آقای گلپایگانی نیست و اون جواب دوم اینه که بعید نیست که ما اینجا چیزی بالاتر از این بگیم و اون اینه که بگیم که دلیل من دخل و کار آمدن اصلا خودش حاکم بر ادله حدود و تأثیراته، نه اینکه دو دلیل در عرض هم باشن نسبت للوجه بسنجی. دلیل من دخل و کار آمدن حکومت داره بر ادله حدود و تأثیرات. تو وقت بین دلیل حاکم و محکومش و ملاحظه نسبت نمیشه که بگیم للوجه. یکی دیگر از جایی که باز ملاحظه نسبت نمیشه و للوجه هم اگر باشه باز یک دلیل بر دیگری مقدم میشه، اونجاییست که یکی از دو دلیل لحن حکومتی داشته باشه بر دلیل دیگه. خب این هم یه قاعده اصولی که ملاحظه نسبت میان دلیل حاکم و محکوم نمیشه. هیچ وقت میان دلیل حاکم و محکوم ملاحظه نسبت نمی کنند، ولو حالات من وجهی هم داره دلیل حاکم مقدر بر دلیل محکوم. این حاکم هم معناش اینه که این دلیل در ذات خودش اصلا ناظر به اون ادله داری کدی؟ ببین وقتی میگه اکرم العلماء یه دلیل اومده جدا گفته اکرم العلماء، یه دلیل اومده لا تکرم الفسقا، اصلا این دلیل لا تکرم الفسقا اصلا کار به اون دلیل نداره. ما در مقام امتصال میبینیم اینو وقتی معنی سنجی میبینیم تو عالم فاسق باید خوب زور نیست، اما گاهی دلیلی حاکمه اصلا در دل خودش حق مفصل اون دلیله. اون دلیل گفته که نماز شرایط داره، این دلیل میاد میگه که از طواف و صلات اون اصلا تو دل این و در درون این نهفته است که ادله نماز داریم و شرایط نماز داریم، من اومدم اون شرایط رو برام تعمیم میدم. این دلیل اصلا خودش داره تفصیل میکنه اون در خودش اون رو داره ناظر به اون دلیله. حکومت به اون معنی که در اصول ملاحظه کردیم بعید نیست که اینجا بگیم من دخله و کار آمده اصلا در ذات خودش مفسر اون ادله هست، ناظر به اون ادله هست. علتش هم اینه که اصلا این رو داره امن قرار میده برای یک آدمی که گیری در کارش داره اون امن قرار میده، یعنی اصلا فرض گرفته از دلیل، فرض گرفته از که مجازات های وجود داره، استحقاق های اصلا که مجازاتی وجود داره برای افراد، این داره میاد بگه به اینا امنیت بگیم. این دلیل دیگه نمیشه بگیم که دلیل اوصه به وجه، اصلا خود دلیل ناظر به اون ادله، خود دلیل اومده میگه که من دارم میگن اونا رو در برای این اعمال نکنیم. این یه چیزی بالاتر از این جوابیست که در کلام فرمایی بخواهی اومده و این دومی و این نیست که همی که باشه. اون که حالا ببینید به لحاظ تاریخ صدور در اینجا خیلی تأثیری نداره، یعنی حتی ممکن صدور یک مجازاتی هم بعد باشه، ولی این در دل اون نهفته است که مفروض است که مجازاتهایی وجود داره یا وجود پیدا خواهد کرد، اونش زمان خیلی اینجا اثر نداره. مفروض گرفته که برای قوانین مجازاتهایی و قوانین برای مجازات مقرر بشه و این در اون قوانین رو محدود میکنه، نظارت مورده زمان قبل و بعدش در اینجا تحصیل نداره. نمیده که اون وقتی که این آیه وارد شده، آیه در سوره آل عمران از سوره مدنیت و سوره آخر اواخر نازل شده و قبلش آیات و حدود و این حرفا رو داشته که اینجا حتما شده
با آمدن فایده حکومت هم دیگه دست دارم نمیده فایده اون کسی نمیده
ولی دیگه اصلا نوبت به اون نمیرسه. این مهمتره ولی که حکومت شد، دلیلی حاکم شد، این اصلا داره خودش ناظر به اون جای ملاحظه نسبت اونها نیست، یعنی این ریشه‌ای تر از اون جواب اوله. این هم از شاید که نکته ای که در این دلیل شد. پس ما تا به حال دو دلیل ذکر کردیم، یکی لزوم حرمت حرم، یکی هم این که الحرم عامل لجمیع الله و محل امن حتی برای این اهل معصیت و مستحقان عقاب و مجازات. دلیل سوم روایات میشه که عمدترینش روایت معتبره هشام بن حکمه. این روایت در همین جلد 18 کتاب حدود تعذیرات از ابواب مقدمات حدود، ابواب مقدمات حدود باب 34، یک حدیث هم باب بیشتر نداره. این حدیث اینطوره: محمد بن حسن به اسناد ابن ابی عمر، سند بهون اسناد که میشه که توصی به ابن ابی عمر سند درستی، انا هشام بن حکم، این روایت معتبره و موثقه و بلکه صحیحه رجالش همه افراد حدود الهی هستند. سند خیلی معتبری به علی بن عبد الله علیه السلام فالرجل یجنی فی غیر الحرم، کسی در غیر حرم گناهی مرتکب میشه، ثم یلجأ الی الحرم، حرام میبره به حرم، یجنی فالرجل یجنی فی غیر الحرم ثم یلجأ الی الحرم. قال علیه السلام امام صادق فرمودن لا تقام علیه الحد، آدمی که به حرم پناه برده ولو جنایت کرده لا تقام علیه الحد، ولا تا اینجاش تبقی قاعده است، یعنی اگه دلیلی هم نبود اینجا با همین میگفتیم که امن حرم لا تقام علیه الحد، نه خود حرم به او میزنن، نه او را به زور میکشن بیرون بزنن، و نه بر او سخت میگیرن که مجبور بشه بیاد بیرون. سه بود داشت، سه نتیجه داشت، امنیت و سه هر سه حالت رو نفت می کنید، مگر اینکه او با اختیار خودش بیاد بیرون و وقت می نفت. اما اینجا لا تقام علیه الحد، این اشارات که مناشی که در اونجا حد می شد، ولی بعد داره که ولی ولا یطعم ولا یسقا ولا یکلم ولا یبایع، ولی بر اون سخت می گیرد، چیزی بهش نمیدن، آب و غذایی بهش نمیدن، با صحبت نمی کنن، معاملهی با اون نمی کنن. فَإِنَّهُ اِذَا فُعِلَ بِهِ ذَالِكَ، که با اون این چنی رفتار بشود، یوشک ان یخرج فیقام علیه الحد، امیده که بیاد بیرون و وقت بیرون حدش جاری کنن. و این جناف الحرم، بله اگر جنایتش در خود حرم بوده، اینجا چون اون حرمت حرم را شکسته حدم بهش میدن، و این جناف الحرم جرایه اقیم علیه الحد فی الحرم، الا سمیه که فیده اون لم یره للحرمه حرمته. این دلیل سومه که در اینجا اومده، روایات دیگری هم داریم که در باب حج، کتاب حج در ابواب طواف در همین پاورقی جا آدرس داده در وسایل، این روایت هم دلیل میشه، منتها با تفاوتی که بهش اشاره کردم. اگر دلیل امنیت بود مایستی بگیم نمیذاره میشه اونجا، نه به زور میکشه بهش بیرون، و نه سخت میگیریم بر اون که بیاد بیرون، ولی این مفهومات که دو چیز رو نفی میکنه، یکی که حد در اونجا برای جاری نمیشه، به زور هم ما نمیکشه میشه معمول بیاد برش داره بیادش بیرون، اما اون صورت سوم میگه اشکال نداره، برش تنگ سخت میگیریم تا اینکه بیاد بیرون. این خوب نقطه استدلالی هست و حالا ادامه بحث میخواد.